أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض أدب واحترام خدمت همه شما عزیزان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به حکمت 23 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این حکمت ما را دعوت می کند، تشویق می کند به ضرورت عمل جرایی. هر کدام از ما باید اهل عمل خیر باشیم، خودمون با آن چیزی که عمل می کنیم افتخار کنیم، نه اینکه صرفاً اعتبار ما و افتخار ما با آن چیزهایی باشد که گذشتگان ما، اجداد ما، پدران ما انجام داده اند. فرمود من ابتع بهی عمله، کسی که بطیع به معنای کند است، کسی که عملش او را کند کند، عملش او را از رسیدن به اهداف بلند جلوگیری کنه، راهش رو سد کنه، آرام آرام او را حرکت بده. لم یسرع بهی نسبه، نسبش، حسبش، پدرم چی کاره بود، پدر بزرگم که بود، اینها نمیتواند به او سرعت بدهد. کسی که اعمالش او را پیش نیندازد، حسب و نسبش نمیتواند او را برساند، نمیتواند او را پیش بیندازد. خب حکمت بسیار قابل توجه و قابل تأمل است. ابتداءً عرض کنیم در حکمت 389 عیناً این جمله حضرت تکرار شده، البته با اضافه‌ای که سر جای خودش انشالله توضیح خواهیم داد به شرط حیات. و اما راجع به این حکمت، امیرالمؤمنین فرمود پزدادنتون، افتخارتون به گذشتگان و پدرانتون نباشه. اینجا این نکته قابل توجه است. برای ما بحث والدین، بحث خانواده، بحث نژاد بسیار اهمیت داره. اینطور نیست که ازت بگه مهم نیست پدر و مادر، مهم نیست خانواده، مهم نیست قبیله. نه، اتفاقا بسیار بسیار قابل توجه و قابل تأمل است. همه ما میدانیم یکی از اضلاع ثلاثه تربیت خانواده است. همه فرمودن برای خانواده یکی وراثت، یکی محیط، یکی اراده شخص. وراثت یعنی همین نسبمون، خانوادهمون، صفات و ویژگی هایی که داریم. محیط هم باز یک بخشش همین خانواده است، یک بخشش فراتر مدرسه، محل کار، همه اینها شامل میشه. و البته اراده خود شخص هم بخش عمده از تربیت او رو تشکیل میده. خب خانواده، وراثت، محیطی که یکی از، بلکه دوتا از اون از لا سگانه تربیت چطور اهمیت نداره؟ بسیار اهمیت داره، چه کسی در چه خانواده ای باشد. ولی الان توجه حضرت به بخش دیگری است. حضرت از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه میکنه. در نامه 53 محضر شما عرض کردیم که امیرالمؤمنین به مالک فرمود ثم الصق بذو المروات والاحساب و اهل البيوتات الصالحه. مالک اگر خواستی فرمانده، فرمانداری، قاضی، مسئولی مشخص کنی، اول برو سراغ اونهایی که خانواده دارن، سراغ اونهایی که یه خانواده صالح و سالمی هستن. پس معلوم اثر داره خانواده. اگر خانواده اثر نداشت حضرت سفارش نمی کرد. اگرچه صفات خود شخص اولاست، ولی خود وراثت و خانواده هم در تعیین ویژگی ها بسیار حائز اهمیته. نکته اول، حضرت در حکمت 23 نفی نمی کند خانواده را. فرمود خانواده، حسب، نسب، اینکه پدر انسان، پدر بزرگ انسان، اجداد انسان چیکاره بودن، چقدر اهل خیر بودن، اینا خیلی خوب. اما این نکته رو هم شما توجه دارید یا نه؟ اگر کسی همه اجدادش جزء اولیاء الهی، همه اجدادش جزء ائمه باشد، ولی خودش اهل عمل صالح نباشه، خودش انسان صالحی نباشه، به دردش نمیخوره. اینکه پدر من آدم خوبی بود باعث نمیشه که من بهشت برم. من باید خودم زحمت بکشم. عمل من است که مرا پیش می اندازد، مرا به اهداف می رساند. والدین من بر سر سفره اعمال خودشون نشستند، من هم بر سر سفره اعمال خودم می نشینم. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. حالا این شعر از یک جهاتی درست، از یک جهاتی درست نیست. عرض کردیم فضل پدر به انسان حتما سرایت می کند، ولی مهم اون اراده انسان است، مهم اون عمل انسان است که آیا اون خوبی های والدین و اجداد را گرفت یا نگرفت. ابن ابوالحدید معتزلی میگه که هارون الرشید هر جایی کسی شروع میکرد از پدر و پدر بزرگ و اجداد و قوم و قبیلش تعریف میکرد، میگفت که تو معلوم خودت هیچ ارزشی نداری. آقا آدمی که خودش یه چیزی برای عرضه داشته باشه که هی از این و اون نمیگه. من افتخر به آبائهی فقط نادا علا نفسهی بالعجز و اقر علا همتهی به دناعه. کسی که هی بگه فلانی این طور بود، فلانی این کار رو کرد، اون کتاب نوشت، اون به فقرا، خب تو چی کار کردی؟ وقتی همش داری از دیگران حرف میزنی، یعنی خودت چیزی در چنته نداری، داری فریاد میزنی عجز خودت را، فریاد میزنی بی مقدار بودن خودت رو. سر جاش انسان باید پاس بدارد، جرامی بدارد یاد گذشتگانش رو. سر جا هم انسان باید به اعمال خودش تکیه کنه. اینطور نیست چون پدر من آدم خوبی بود مرا ببرند بهشت. شاید چهار سباهی در دنیا یه عده‌ای به اعتبار پدرم به من یه عزت و احترامی بگذارند، ولی در قیامت قصه طور دیگری خواهد بود. ملاک عمل خود شخصه. این جریانی که نقل میکنم برای شما دیگه اون انتهاء کار دیگه. ما باید حساب خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم اوضاع ما چطوریه. طاووس یمانی میگه یه شبی دیدم در کنار بیت الله الحرام یه آقایی دست به این پرده کعبه زده، گریه میکنه، با سوز و حال اشک میریزه، مناجات میکنه، با خدا حرف میزنه. میگه من خیلی از حالت این شخص متعجب شدم، این چه سوز و گدازیست که این آقا داره. یه مدتی گذشت، من همینطور نظارگر بودم، یه وقت دیدم این آقا از هوش رفت. من سری خودم رسوندم، دیدم علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیه السلامه. یه مقداری صبر کردم، حضرت به هوش آمد. عرض کردم آجان شما دیگه چرا؟ شما پدرت حسین ابن علی است، پدر بزرگت علی ابن ابی طالب، جد شما رسول الله، شما وصل به وحیید، شما خاندان رسالتید، شما با این عظمت اشک و گریه و توبه و انابه، شما دیگه چرا؟ شما افتخار کن به اجدادت، افتخار کن به پیغمبر، بگو دین از ماست، ما ایم که امامیم. حضرت فرمود هیهات هیهات، چی داری میگی؟ خلق الله الجنه لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا. خدا بهش را به کسی میده که خودش اهل عمل صالح باشه، ولو این که یک بنده سیاه پوست حبشی باشه. و خلق النار لمن اصاح، و خدا جهنم را خلق کرد برای کسی که گناه میکنه. ولو کان ولدن قریشی، یا ولو این که قریشی باشه، ولو این که فرزند نوح نبی باشه، دلیل نمیشه که. امام سجاد اونطور گریه میکرد، فرمود بله پدران من خیلی خوب بودن، ولی من چه کنم؟ من باید اعمال خودم رو داشته باشم، من باید دستم در جیب خودم باشه. وقتی خواستن عرضه اعمال کنم به خدا، فقط نگم من پدرم آدم خوبی بود، من خودم اهل خیر بودم، انفاق کردم، نگاهم رو کنترل کردم، بر نفسم مسلط بودم، غضب نکردم، همه اینها رو بگم، نه اینکه بگم پدر من آدم خوبی بود. این امام سجاد زین العابدین است. ما که نه پدرمون حسین ابن علی است، نه جدمون امیر المؤمنینه، ما دیگه باید چطوری برخورد کنیم؟ ما نه قریشی هستیم، نه از اون خاندان با کرامتیم. معلومه خیلی باید اهل عمل باشیم، خیلی باید دنبال این باشیم که خودمون رو بسازیم. این روایت هم باز روایت عجیبی است که در بین اموی ها عده‌ای هستند که اهل بیت فرمودن شما از ما هستید، شما خاندانتون اگرچه خاندان رزلی است، ولی شما با اونها فرق دارید. در روایت داره که سعد ابن عبدالملک آمد خدمت امام باقر، گریه می کرد. چه گریه ای؟ زار میزد. نوشتن مثل زنی که بچه از دست داده اینطوری گریه میکرد. امام باقر فرمود چرا گریه میکنی؟ مشکل چیه؟ عرض کرد آقا کیف لا ابکی؟ چرا گریه نکنم؟ انا من شجره الملعونه فی القرآن، من از خاندانی هستم که قرآن به اونها گفته شجره ملعونه، ما بنی امیه ایم، بنی مروان ایم، بنی العباس ایم، ما اینها هستیم، چطور من گریه نکنم؟ من از این طایفم، از این خانوادم. حضرت سلام الله علیه فرمود لست منهم، تو از اونها نیستی، انت اموی مننا اهل البیت، تو درست نسبت به بنی امیه میخوره ولی از ما اهل بیت هستی. خب توجه بفرمایید، یه نفر خانواده خوبی داره منحرف میشه، یه نفر خانوادش جزء شجره ملعونه قرآنند ولی عمل خودش عمل خیریست. خدا که نمیگه چون تو از فلان طایفه همه با هم برن جهنم، همه با هم برن بهشت. خب شما باید ببینیم عملت چیه. لذا حضرت فرمود تو اموی هستی ولی از ما اهل بیت هستی. بعد فرمودن که قرآن کریم به جناب ابراهیم در اون جریان ابراهیم میفرماید فمن تبعنی فانه منی، هر کسی تبعیت کنه از منه، هر کسی از ما اهل بیت تبعیت کنه، عرب باشه، عجم باشه، قریشی باشه، اموی باشه، او از ماست. و کسی که از ما تبعیت نکنه، جعفر هم که باشه، جعفر کذاب خواهد شد. ملاک عمل خود انسان است. نکته پایانی هم در اینجا عرض کنیم، اگر یک نفر در یک خانواده خوب بشود، میتواند عزت به یک خانواده بده. و اگر العیاذ بالله یک نفر در این طایفه بد بشود، میتواند آبروی یک طایفه ای رو بریزه. همونطوری که افتخار به آبا و اجداد هست، بعضی وقتا یک نفر چنان ذلیل میشود، چنان اوضاع رو خراب میکنه که یک طایفه ای از اسم و رسم میفتن. ما سعی کنیم از اونها باشیم که عزت طایفه میشیم، به اعتبار ما یک شهر، یک منطقه آبرو پیدا میکنه. شیخ طوسی، علامه هلی، محقق اردبیلی، وقتی اسم میبری یک شهر داره به عظمت یاد میشه، یک شهر، یک منطقه، یک زبان داره بزرگ میشه. این جمله عجیبی است که در تواریخ نقل کردن، که ابن عبدالحدید نقل میکنه که یه وقتی منصور دوانیقی ملعون به یک نفر گفت که آقا شما یه جریانی برای ما بگو، از این عبرت‌های تاریخی یه چیزی که به چشم خودت دیدی به من بگو که من تحت تأثیر قرار بگیرم. این بنده خدا با منصور دوانیقی گفت که من یه قصه‌ای برات میگم خیلی عجیبه، این رو با چشم خودم دیدم. ما بچه‌های عمر ابن عبدالعزیز را دیدیم. عمر ابن عبدالعزیز بالاخره در بین این طایفه یه مقداری معتدل‌تر بود، نسبت به اهل بیت ارادت بیشتری داشت. ما بچه‌های عمر ابن عبدالعزیز رو دیدیم، بیش از 10 فرزند داشت. وقتی که خواست از دنیا بره، به این بچه‌ها نفری 1 درهم هم نرسید، یعنی کمتر از 10 درهم پول از خودش به ارث گذاشت. هر چه داشت را فقرا، نیازمندان، با اینکه پادشاه بود ولی تقسیم کرد، انفاق کرد. میگه از اون طرف دیدیم عده‌ای را که بچه های هشام ابن عبدالملک، این هم جزء همین طایفه است، میگه دیدیم به هر کدام از بچه هاش 1,000,000 درهم یا دینار پول رسید. او کمتر از 1 دینار، این بیش از 1,000,000 دینار به هر فرزندی. میگه 4 سباهی گذشت، من بچه های عمر ابن عبدالعزیز رو دیدم که در 1 روز 100 شتر را، 100 اسب را، 100 گوسفند را در راه خدا انفاق می کردن. 100 تا شتر در راه خدا، اینهایی که نفری 1 درهم بهشون نرسیده بود. از اون طرف دیدم همون روز بچه های هشام ابن عبدالملک جدائی می کردن که تو را به خدا قسم می دهیم یه پول کف دست ما بگذارید. بعضی وقتها یک بچه ای می تواند آبروی یک طایفه ای را ببرد، یه بچه ای می تواند آبرو بیاورد برای یک خانواده، و عزت و شخصیت یک نسل باشه، هر کسی آمد افتخار کنه. ما اگر در طایفه و خانواده هستیم که اجداد و آبائمون سرشناس بودن، مؤمن بودن، دیندار بودن، اسم نام نیکی از اینها، الحمدلله، خدا رو شکر. و اگر این چنین نبوده، ما کاری کنیم که سرمنشأ بشیم، بچه های ما افتخار کنند به ما. نسل ما، نتیجه ما افتخار کنه به ما، نه اینکه ما طوری زندگی کنیم که نه در دنیا نه در آخرت عزتی نداشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.